So, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا هشامو إن لقمان قال لابنه تواضع للحق تكن أعقل الناس. از این قسمت حدیث حضرت یک مطالب رو از جناب لقمان نقل میکنن. اما این نقل جناب لقمان دقیقا تا کجا هست معلوم نیست، احتمالا تا فقره بعدی که دوباره تعبیر یا هشام تکرار میشه باید منقول از جناب لقمان باشه. جناب لقمان هم دارن یه پسری داشتن، پسر بابرکتی بود، خلاصه نصیحتش میکنن، نصیحتش در تاریخ مونده. خلاصه چند تا جمله ایشون فرمودن، دو تا تشبیه هست و یک قضیه شرطیه. اول اینکه ایشون فرمودن تواضع للحق، برای حق تواضع کن، تکن اعقل الناس، اگر برای حق تواضع کنی عاقل ترین مردم میشی. در اینکه تواضع للحق به چه معناست، دو تا احتمال وجود داره. مرحوم سلام تعالی رضوان الله علیه و به تبعشون حالا عده‌ای از شورا تواضع للحق و معنی که یعنی تواضع لله، حق و معنی الله تعالی گرفتن. و خب استعمال حق درباره خداوند متعال در کلمات اهل عرفان و گاهی اهل حکمت که متعارفه، در آیات و روایات خیلی متعارف راستش نیست. حالا بازم رفقاش حالا تحمل بکنم ببینم بگردن چه الان با برکت این نرم افزارها شاید راحت‌تر بشه گشت. توی آیات قرآن به شکل وصفی کلمه حق بر خدا و اطلاق میشه، ذالک و ان الله هو الحق و ان ما یدعونه الباطل یا هو الباطل. اما اینکه مثلا تعبیر حق مستقیما بر الله تعالی به شکل اسمی اطلاق بشه یه تعبیر متعارفی نیستش، ولی به هر حال ممکن که هست. لذا یه احتمال هست که بگیم تواضع للحق یعنی تواضع لله. بعد وقتی گفتیم برای خدا تواضع کن، تواضع برای پروردگار مراتبی داره. طبیعتاً اطلاق تواضع للحق یعنی تمام مراتب تواضع رو برای پروردگار داشته باش. تمام مراتب تواضع برای پروردگار میشه مقام فنا و عبودیت، یعنی که دیگه انسان در فعل و اسم و صفت و ذات برای خودش استقلال قائل نباشه، که از همه جهت خودش برای پروردگار پایین بیاره. اون وقت پس تواضع للحق یعنی در مقابل خدا عبد مطلق باش. تکن اعقل الناس دیگه جزاش مشخصه دیگه، کسی که هیچ نحوه انانیتی نداشته باشه و عبد محض باشه طبیعتاً اعقل الناس است دیگه، یعنی از همه بهرش از فهم و ادراک حقایق و عمل و اونها بیشتر. رضا قبلاً هم فرمود که پیامبر هر قومی اعقل اون قوم است دیگه. تو لغات دیگه هم دارن که پیامبر هر قومی متواضع ترین شخص اون قوم است. مثلا داره حضرت موسی علیه السلام رو خدا هم فرمود انس تفعیتو که من تو انتخاب کردم چون قلب تو چی بود؟ قلب تو خلقی زهرن لبطن اگه درست بخونم خلقمو زیر رو کردم. فما وجد تو اشد توازوان منک، چون کسی را تو متواضع تر پیدا مثلا نکرد. خب میگه یه تفسیر دیگه، یعنی تواضع برای پروردگار کن، یعنی عبد مطلق پروردگار باش که اگر چنین کنی عاقل ترین مردم خواهی. تفسیر دوم این است که نبگیم تواضع للحق یعنی در برابر حق به همین معنای متعارفش تواضع کن، یعنی در هر موردی در هر عملی حق را بپذیر و به حق عمل کن، بر طبقش رفتار کن. این یعنی در تمام زندگی تقوا پیشه کن و تقوایی که پیشه میکنی علاوه بر اینکه در عملت و ظهور و بروز داره در قلبت هم باشه، چون تواضع صفاتون قلبی است دیگه، درسته؟ یعنی در قلبت هم بر اساس همون خلاصه موضع گیری کن. اون وقت اگر توی زندگیت همیشه بر طبق حق رفتار بکنی و تسلیم حق باشی، اون وقت در دراز مدت عقل الناس هم خواهی بود. اینجوری دیگه عقل الناس میشه اثری که بر استمرار تواضع بار میشه، چون تواضع للحق علی القاعده امر استمراری است دیگه، نمیخواد بفرماید که یه بار یه تواضعی برای حق بکن، بعد ما بگیم در امتثالش مره چی میکنه؟ کفایت میکنه. در این نزاع مره و تکرار هم میگن در امتثال هم مره کافیست، ولی میگن بعضی از مواد هستن که خود مادهشون به حسب ارتکازات عرفی خلاصه دال بر استمراره. نزاعی به کسی گفتیم برای حق متواضع باش، بگیم یک بار که متواضع بودیم کار انجام شد، میگن نه این صدق عرفی چیه؟ نمی کن. پس طبیعتاً اگر تواضع شد امر استمراری، استمرارش منجر به عقل ناصدان هم میشه دیگه. مثل که تو روایت داره که کسی اگر تقوای تام پیشه بکند و را قبول لا اتقوه، این حدار مقام مخلصین هم میرسه و همشین اهل بیت هم صلوات و سلام هم میشه و بقیه اوصافی که مثلا چی شده آمده. این هم تفسیر دوم. به هر حال یعنی پذیرش رفتاری و قلبی حق در هر موردی. مثلا یعنی مثلا الان فرق این میخواد غذا بخوره، خب مثلا چه غذایی بخورد بهتر است؟ مثلا فرق این غذای ساده، درست این عمل میشه عمل حق، بر طبقش تواضع میکند، این رفتار میکند و قلبان هم پذیرش داره دیگه. بعد در خوابش همینجور، در جاه و مالش همینطور، در زندگیش تو آخر تو هر مسئلهی داره در مقابل حق کرنش میکنه دیگه. لذا توی اولی تواضع للحق خلاصه خودش به تعبیر غایت هست، چون رسیدن مقام عبودیت نهایت سیره دیگه، عقل الناس لازمه شه. توی تفسیر دوم تواضع للحق طریق عقل الناس چی هست؟ نتیجه هست. کجا؟ نه دیگه ارکم هست رفتاری هست، همچنان تواضع یک صفت قلبیه و تو قلبش هم پذیرش هم داشته باشه. البته حالا لااقلش اینه که از رفتار شروع میشه دیگه، حتی اقلش اینه دیگه.
جنبه شناختی نداره تکن اقل ناس؟
خب نه، اثر تقوا و تعذیب نفس میشه نور عقل، یعنی خودش مستقیما که از جنس عقل نیست، خودش مستقیما رفتاره، حالا یا فعل جوانه یا فعل جوارحی. بعد در دراز مدت هر چقدر انسان عمل میکنه نور عقلش میشه بیشتر میشه تا جایی که میرسه به درجه عقل ناس. و ان الکیسه لدن حق یسیر، یا ان الکیسه لدن حق یسیر، این عبارت عبارتیست که خلاصه به انواع مختلفی تفسیرش کردن. حالا کیس بخونیم یا کیس بخونیم، یسیر رو بخونیم فعل بخونیم یا یسیر رون بخونیم، بعد اگه یسیران خوندیم یسیران رو معنای کم بگیریم و معنی پست بگیریم، تو همدیگه ضربش بکنیم خوشه در 15 تا بچه بسش درست میشه. اجمالا یه تفسیری معلوم ملا صدرا فرمودن و معلوم میرداماد فرمودن ان الکیس، کیس معنی زیرکی، زیرکی پیش خدا لدل حق، یعنی در نزد پروردگار یسیران خیلی بیارزشه. یعنی پیش خدا که میری باید اونجا تواضع کنی، به حرف گوش کنی، اونجا زیرکی به دردت چیه؟ نمیخوره. درسته میشه تکیه بر تقوا و دانش در طریقت خلاص کافریست مثلا فرض کنیم. ان الکیسه لدن حقت یسیر، یعنی زیرکی و فدانت در نزد پروردگار ارزش نه، یسیر یعنی بی ارزش پست لا قدر له. یه احتمال دیگه شده احتمالات بارزشه، اینه که بخونیم ان الکیسه لدن حق، اونی که کیس خب معنای صفت مشبه است دیگه، یعنی کسی که دارای زیرکی باشد، انسان زیرک، لدل حق یعنی در جایی که بحث حق و باطل مطرح میشه، یه همچین آدم یسیران یعنی قلیلان کم پیدا میشه. معمولا آدم ها وقتی در برابر حق قرار میگیرن تسلیم نیستن، در مثلا که فارسی میگن مثلا حقیقت تلخ است مثلا فرض کنه. انسانی که در برابر حق زیرکی کند، زیرکی کند یعنی چی کار کنه؟ یعنی اطاعت کنه، تسلیم باشه، مثلا تواضع بکنه، کم پیدا میشه. یعنی انگار خواستیم شما این شکلی بخونیم، بگیم یا بنی تواضع للحق تکن اعقل الناس و ان التواضع للحق یسیر، تو در حق تواضع کن، اما تواضع در برابر حق درسته؟ کم پیدا میشه مثلا فرض کنیم. اینم یه بچه که حالا اونایی که اینو گفتن بیشتر کیس خوندن، ولی کیس هم باز میشه خوند به همین معنا، زیرکی در مقابل حق یعنی تسلیم حق شدن کم پیدا میشه. خلاصه پس حقش طریقه یکی میشه الله تعالی، یکی میشه حق در برابر باطل. یسیرش گاهی میشه معنای بی ارزش، گاهی میشه معنای کمیاب. درسته؟ کیس و کیس هم هر دو شکلش قرائت شده. حالا بعد یا یسیرو به معنی فعلی هم خوندن که شاید خیلی تناسبی نداشته.
تعبیر اول الناس در این در کیس لدن حق یسیر این هم تعبارت اخرى همون دیگه دیدیم توازو موجود زیادت عقل میشه و این هم یعنی بکنم این با کیس میشه بخوری
خونه حق داشت با یه جای عبارت میخوره اون اولی با توازو علت حق میخوره پیش خدا توازو کن پیش خدا زیرکی خریدار نداره زیرکی پیش خدا بیارزشه لاغرداله درسته اون به صدرش میخوره این یکی به ذیلش میخوره تواضع کن که عقل مردم بشی که آدم زیرکه در نزد حق کم پیدا میشه هر دوش سیاقش حفظ میشه درسته باید اگه یه موقع دسترسی پیدا کنه به مواعظ حضرت لقمان نسخه اصلیش رو پیدا کنه ببینید چی بوده حالا حضرت در صحف گذشتگان مطالعه فرموده بودن اینجا بیان کردن یا بر اساس علم باطنی بیان کردن نمیدونم بعد جناب لقمان فرموده یا بنیه ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر دنیا یک دریای بسیار عمیقی است که انسان‌های فراوانی در اون چشتن درش غرق شدن خب یک مسئله ادبی داریم که رفقای که اهل ادبیاتن ببینم بعد چی کارش کنیم که اینجا گفتن میشه بخونیم قد غرق فیها عالم کثیر بعد گفتن میشه بخونیم عالم کثیر عالمون کسی رو من خیلی راستش نمیدونم حالت ادبی بچش چی میشه چون به حسب ظاهرش انسان فکر میکنه کثیر از اوصافی است که وصف مفرد قرار نمیگیره مثلا میگیم انسانون کثیر درسته علما و کثیرون بگن که خب آدم خوب میفهمه ولی عالمون کثیرون آیا واقعا جمع میشه مجرد ادبی نمیدونم باید استعمالات کلمه کثیر رو مثلا چه یه چیزی هستن که چی؟
برای اسم جمع
یاد
برای مفرد
برای اسم جمع یاد برای اسم جنسایی هم که واحد ندارن مثلا میگه مالون کثیر چون مال واحد مشخص نداره دیگه وحدتش چیزی هستش وحدتش فرضی و اعتباریه مثلا میگه هازا مالون زاکه مالون همش هم محبی بازار مالون یا مثلا ماون کثیر ما مثلا واحد نداره درسته ولی عالمون چون واحد داره هر یه انسان یه دونه هستش آیا میشه خوند یه در شورا اینجوری خوندن گفتن عالمون کثیر دنیا یک دریای عمیقی است که توش دانشمندان فراوان غرق شدن بعد گفتن خب اینجا مفهوم اولویت داره اگه دانشمندان فراوان غرق شدن پس اینکه جاهلا که دیگه حساب کار خوشون باید بکنن معلومه دیگه ولی فکر میکنم از جهت ادبی عالم بخونیم بهتره چون عالم تو دلش نحوه کثرتی داره وصف کثیر در موردش مثلا میشه به کار بند. به هر حال ایشون تشبیه کردن گفتن دنیا مثل یک دریای عمیقه. خب وجه شبهش چی است؟ به حسب ظاهر عبارت وجه شبهش همین غرق شدن دیگه. یعنی همونجوری که دریا یه طوریه که میرن توش غرق میشن دیگه در نمیان دریای عمیق. دنیا هم اینجوریه. دنیا میرن توش غرق میشن دیگه درجه نمیدونم ظاهر عبارت اینه که قد غرقه خودش بیان وجه شبه باشه. اما با بچه شبه دیگه یه گفتن مثلا بزرگان گفتن مثلا مثل اینکه مثلا دریا پر از موج است و اضطراب داره و تلاطم داره و شلوغ و فلوغه دنیا مثلا شلوغ و فلوغ است و پر از موج و اضطرابات و تقلبات و مثلا امثال این حرف ها مثلا دریا مثلا ظلمات داره مثلا فرض کنید دنیا مثلا چی هستش ظلمات داره مثلا و اما اون چیز که بیشتر تو روایت بعد نظر است این مسئله غرق شدن است غرق شدن در یه چیزی که نجاتی از او چیه نیست چون بحر عمیق یه طوری گفته میری توش دیگه سعادت و نجاتی وجود نداره حالا تو این دریا باید چه کار کنیم ایشون اینجوری تشبیه فرموده فرموده که شما یک کشتی لازم داری و تو این کشتی یک متاع و اساسی لازم داری و یک بادبانی و یک ناخدایی و یک راهنمایی و یک خلاصه سکانی هر کدوم از اینا رو تطبیق فرموده بر یکی از دستورات شرع و اوصافی که مؤمنین دارن فرموده اصل کشتی شما تقواست فلتکن سفینه تو گفیها تقوی الله سعی کن که سفینه تو تقوی الهی باشه ظاهرن حالا اگه بخواد بچه شبه درست باشه منظور تقوی یعنی ترک محرمات چون ترک محرمات جنبه سلبی داره، انسان رو از آفات و خطرات حفظ میکنه. ولی انسان وقتی ترک گناه میکنه رشد و ارتقایی پیدا نمیکنه، یعنی بیشتر جنبه چه داره؟ جنبه دفع خطرات داره. همون جوری که کشتی انسان رو رو آب نگه میداره، از اصل غرق شدن نجات میده، یعنی دفع خطر میکنه، تقوا که جنبه سلبی داره انسان رو از غرق شدن نجات میده. میگه در این دنیا، چون این دریا مثل دنیاست دیگه، تقوا یعنی اراده از دنیا، اونی که حائل میشه بین ما و بین دنیا چی هست؟ کشتیه دیگه. در این دنیا اونی که حائل میشه بین ما و دنیا عبارت است از تقوا، که تقوا اجازه نمیده ما طرف دنیا بریم، این میشه جنبه سلبیش. بعد میگه خب حالا ما از دنیا فاصله گرفتیم، توی کشتی چی بخوریم؟ چجوری زندگی کنیم؟ نیازمون چجوری برطرف کنیم؟ میفهمد به حشم و حل ایمان. حشم یعنی آنچه که در دل یک چیزی نهادن. خب حشم این کشتی و دارایی کشتی ایمان است. این ایمان جنبه اثباتی داره، یعنی انس با پروردگار و با اولیا و با ملائکه، که ایمان به الله و کتب و ملائکه و امثال اینا باشه، اون جنبه اثباتی است که رزق مؤمنه، که مؤمن از انس با اونها بهره میبره، مثلا نشاط معنوی پیدا میکنه به طرف خدا حرکت.
جامعه واجبات توی تقوی
الله
قرار
نمیگیره؟ انجام واجبات توی تقوی الله قرار نمیگیره؟ انجام واجبات چرا قرار میگیره؟ ولی از حیث ترک حرامش راستش. چون میدونید که فرق واجب و حرام فرق اعتباریه. یعنی یه کاریو اگه اینوری نگاهش کنی اسمش میشه حرام، اونوری نگاهش کنی اسمش میشه چی؟ میشه واجب. مثلا میتونیم بگیم فرق مثلا پدر و مادرت رو شاد نگه دار، میگیم پدر و مادرت رو اذیت نکن، درست میگیم ایذاشون حرام است، مثلا رضاشون چی است؟ واجب است. مثلا فرق کنیم، درسته؟ انجام واجبات از این حیث که ما رو از آفات حفظ میکنه میاد داخل در تقوی الله. از این جهت یه جنبه اثباتی داره و آدمو مثلا بالا میبره، الان قادم میره توی مثلا چی؟ ایمان. مثلا فرض کنید الان ایمان خودش که از واجبات دیگه هست، یعنی آنچه که درون کشتی هست، یعنی اساس و پرس سفینه و متاع.
بخشید بخشید جدا کردنش مثلا معنا داره؟ اگه واقعا هر مثلا تقوا خارجیش یکی تقوا واجبات و محرمات در ضمن مثلا یک فعل انجام میشه، بعد اینکه بخوام بگم این بعد اصلا میخوام بفهمم که اینا حتما همش باید داشته باشه دیگه، مثلا
خب جدا کردن. یه وجهش این است که ما هم دیگه اون خصوص منوج هم، یعنی همه هشتش که واجبات نیست، درست؟ ایمان مراتب داره، یه مرتبهش مرتبه وجوبیه، بعد مرتب استحبابی هم داره دیگه، درست؟ یه جهت کشه اینکه خلقه زبان تشبیه دیگه، تو زبان تشبیه اگه ایتی دوتا حیثیت داشته باشه به اعتبار اون دو حیثیتش میتونه هم جزء کشتی باشه هم جزء اساس کشتی باشه.
یعنی بعد تو حیثیتی که اینا رو بخوای انجام بدی جدا جدا مثلا همه شو باید انجام بدی باید معنا داره
تشبیه شده؟ نه خواهی این تشبیه که برای چیز نیستش که، برای مثلا راهنمایی و انجام واجبات و اینا که نیستش که. خواهی که شما تو دنیا چیلی حفظ بکن خودتو، میگه اولا سعی کن از این دنیا، یعنی از این دریا چیکار کنی؟ فاصله بگیری، یه جوری فاصله بگیری که رو آب وایسی. دومی که دنبال این باش که چیلی برای خودت داشتی استفاده کنی. اونا که دایادش با استفاده کنه از جنس دریا که نیستن، چون دریا غرق کردنی بودش دیگه، بعد از جنس ماورای دریا باشن، درسته؟ و سوم این که یک بادبانی میخواد که شما رو باد ببره، حرکتت بده، درسته؟ چهارم ناخدایی میخواد که این ناخدا این بادبان رو تنظیم بکنه، نگهش داره، بگه بادبان ها رو اینوری کنید اونوری کنید، مثلا فرض کنید، درسته؟ این ناخدا هم یه راهنما لازم داره، در نهایت هم این کشتی یه سکان لازم داره، درسته؟ ما دیگه این جهات همش لازم است. حالا گاهی موقع با یه فعل واحد چند تا امر اتفاق میفته، اون دیگه خیلی توی این تشبیه خصوصا ملحوظ نیستش دیگه. ولی اگه گفتن مثلا این چیزایی که تو کشتی قرار میدیم چون نیازهای انسان است و مفید است، هم وقتی سوار کشتی هستیم به درد میخوره، هم وقتی به ساحل رسیدیم با خودمون میبریمشون استفاده میکنیم. گفتن ایمان و نور حاصل از تقوا و امثال اینها، اینا چیزایی هستن که در آخرت هم به درد میخورن، اما تقوا خودش در آخرت به درد نمیخوره. تقوا تو دنیا فقط به درد، چون تقوا حیثیت رفتاریه، یعنی پرهیز. پرهیز داخل دنیا هست، پرهیز کنید، رفتم آخرت بدم باید پرهیز کنیم، پرهیز نداره که آخرت که. تو آخرت نور تقوا، اثر تقوا که همون ایمان باشه و چیزای دیگه به درد میخوره. اما خود تقوا به عنوان یک فعل فقط مختص به دنیا است. که کشتی فقط تو دریا به درد میخوره. به سوال رسیدیم که کشتی لازم نیستش. خب این کشتی فقط حرکت بکنه، چون این ایمانه درسته که توی کشتی به کار آدم میاد، اما فقط سبب میشه آدم زنده بمونه، آدم که مقصد نمیرسه. حرکتش به چیه؟ قدیم ها که خب کشتی ها دیگه موتور رو نه هر کدوم نداشتن، با بادبان راه میرفتن دیگه. فقط خب بادبانش شراعش چی است؟ شراعش توکل است. یعنی تشبیهش هم تشبیه لطیفی، همونجوری که کشتی یعنی ناخدا توی دریا کشتی رو ول میکنه، همینجوری منتظره که باد بیاد ببردش، خودش زور نمیزنه، میگه مهمرم باید چیکار کنه؟ خودش تو عالم رها کنه، بسپره به خدا، فقط مواظب باشه که خودش در جهت و راستای بادهای الهی قرار بده، بادهای الهی رو چیکار کنه؟ ببره. ولی این توکله مدد گرفتن از بادهای الهی است، همونطوری که بادبان کمک گرفتن از نیروی بادهای است که در حال چی است؟ در حال وزیدن. یعنی شما اگه روش بکنید، بادهای الهی در حال وزشه، فقط سعی کن بادبانت اون جلو بگیری که ببرنت. اگه بادبانت اون جلو نگیرید متوقف میشه. درسته؟ خب پس شراعش چی هست؟ توکل هست، یعنی ارتباط مستمر با پروردگار که سبب میشه خدا به هر طرفی که مصلحت هست انسان رو حرکت بده. ناخدا کی هست؟ ناخدا یا ربان این کشتی یا به تعبیر اینجا قیم این کشتی عقل هست. اون چیزی که سبب میشه آدم بتونه تو کشتی توکل داشته باشه، از ایمان استفاده بکنه و امثال اینا، عقل. اگر عقل نباشه اصلا انسان توکل نخواهد داشت. عقل که میگه به دنیا دل نبند، عقل که میگه به خدا دل بسپار و امثال این حرفا. راهنمای این کشتی چی است یا راهنمای این عقل؟ راهنماش علمه. گفتیم عقل همیشه یک حیثیت علم و آگاهی تو دلش هست نهفته است. گونه چه علم آگاهی جهدهی میکنه، عقل برته اون جهدهی چی میکنه؟ رفتار میکنه. خب این علمه به تعبیر ذکرش بعد از عقل میشه ذکر خاص بعد از عام. حتی خاص عام مفهومی نه خاص عام مصداقی، یعنی ذکر جز بعد از کل به تعبیر. درسته؟ چون علم جز یعنی همون عقلم بود. و اما و سکانو هست صبر. خب این سکان کشتی راستش من دقیق نمیدونم یعنی چی. ما تو فارسی که میگیم سکان، خیلی موقع برای فرمونش میگیم سکان راستش. درسته؟ که باید ناخدا پشت سکان باید میشته. اما تو زبان عربی فصیح اینجوری نیست. سکان کشتی به اون دوم کشتی میگن که این دوم کشتی سبب میشه که کشتی تعادل پیدا کنه. مثلا وقتی از یه طرف این موج خیلی میوزه، اینو کج و راستش کنم، با کج و راست کردن این کشتی از لرزش و اضطراب باز میمونه. اما دقیقاً چه کار میکنه؟ نمونه و توضیحش خیلی پیدا نکردم. رفقا اگه سررشته‌ای از کشتی سازی قدیم دارن، نه این لنگر نیست. خب اون جهدهی میکنه، مثلا میخواد کج بره اینوری میشه، خب باز رسول عظیم هم میشه خونه. نه این گفتن که یه چیزی شبیه همون که دوم کشتی دوم قایق موتوری هست داره، که از اینجور خیلی بزرگه که در برابر مثلا موجهایی که داره میاد، مثلا موجها از این ور خیلی داره میاد، کشتی داره به این ور خم میکنه، اینو کج میکنه که مثلا از این تعادل شده باشه، از اون ور مشکل داره میزنه کشتی از این قایق خم بکنه. یه همین چیزی بوده، ولی حالا من نمونهش خیلی پیدا نکردم. نه سکان همه لغت نامه دارن، همه شروع همینجا گفتن که اونا همینجا تو همین نسخه هم چی نمیشته نشته. نه گیرش چی نیست، یعنی که تو خارج چه شکلی من یادم نمیاد جای خونده باشم که زن هم و سفینه. زن هم دوم به سفینه دیگه، یعنی دوم به کشتی،
یعنی چیزی بیرون از کشتی یا حالا قایق پایی ها یادش، یا صفحه اون اقلش داره با اون تغییر جهت
ولی مثل همینه که الان قایقای امروز باش تغییر جهت میدن، اون چه کار میکرده؟ تعادل ایجاد میکرده.
خب همون تعادل هم ایجاد میکنه، یعنی وقتی که موج میاد مثلا کجش میکنه که این موج رو رد کنه، وقتی
ام نداره. خب حالا الان که قایقاش هستی همچین کار استفاده هست نکنه، لاغل من نهیدم، ولی این تو کشتی های قدیم هم جدی بوده، نمیدم شد کشتی الان هم باشه دیگه. نمیدونم که حالا باید بگردید دید کتاب هایی دیدید، ولی مطلبش مشخص. خلاصه این کارش نیست که انسان در فشارها مقاومت پیدا بکنه. خب این ما به داشته میشه صبر. صبر و پای مردی، یعنی خود این صبرم زیر مجموعه عقله، یعنی اون عقله باید بیاد بادبانها را افراشته کنه، بعد سکان را کج و راست بکنه، یعنی ناخدا را قرار این کارا را باید به عهده بگیره. ولی عقل نیاز دارد به یک توکلی برای راه رفتن و نیاز دارد به یک صبر و استقامت و پای مردی برای سر جای خودش ایستادن که در اثر حوادث و ابتلاعات و مشکلات که پیش میاد از مسیر خارج نشه. و این تشبیه جناب لقمان رضوان الله علیه.
راستش فکر کنم الان معلومه سکان کشتی واسه اون طوری که چی میگن چون محل مدیریت کشتی و حفظ سلامت کشتی اینا اون قسمت اتاق فرمان اینا شهر همون بشه میگن سکان کشتی
الان
سکان بلور میگن
الان که معمولا من فرمون کجا هست که میچرخونش میگن سکان
اونجا محل دیگه تنظیم کشتی فقط منصب به همونه.
خاله آقا این سکان که الان ما میشناسیم بیشتر توی مسیری که داره حرکت میکنه جهت رو مشخص میکنه، وسیله یعنی ما بهداشت صبر نیست، اون مثلا اون علم است، مثلا دلیل و حل علم.
این بعضی وقتا تو طوفانا اینا با همون اگه کنترل نکنه کل کشتی هم ممکنه
چپه بشه.
شو کارتونا خیلی ما دیدی
خب نه ولی فکر کنم همون جهده میکنه اصلا از این بر موج زیاد میاد این رو کشتی میکنه از این بر بریم که اصلا موج ما رو نبره. ولی این یه داره از این لطیفتره، این که الان تو این تشبیه استفاده شده یه وسیله است که کشتی آرامش رو نگه میداره صرفا.
همونطور که سکاندار آرامش به همیشه چه در طوفان چه در غیر طوفان
آره من واقعا سرشته نه، ولی اصلا این سکانی که حالا به قول شما تو کارتون ها فیلم ها نشون میدن کشتی در حال حرکت رو مدیریت میکنه، نه کشتی که مثلا در جا وایساده رو مدیریت بکنه، یعنی تو حرکت جهت حرکت رو مشخص میکنه. طوفان هم که میاد میگه از این ور داره موج میاد اونوری برو. این سکانی که اینا دارن رفتی به حرکت نداره، یعنی کشتی وقت لنگر هم انداخته باشه موج میزنه میگه دومش رو اینوری کن که موج ما رو نگیره، خلاصه درست موج رد شه، اگر اون وقت شما میاره اینوری کن یه همچین چیزی خلاصه. حالا اینو
مثلا رفتن تو حرکت معنا میده دیگه
چی؟
یعنی کجا ما میگیم صابر باش
وقتی فشار میاد
دیگه دیوانه داره میشه میگیم صبر.
میدونم خب کشتی حرکت نمیکنه، از بیرون خواسته هولش بده جلو هوله وای میسته. سکانی که اینجوری حرکت که تو لغت جنسش اینجوریه، یعنی وسیله نیست که در حرکت مسیر رو تعیین بکنه. بازم نگاه کنید دیگه، عرض کردم که من نه سرش دارم نه چیز خاصی پیدا کردم دقیقا برای توضیحش. بگذارم یا هشامو ان لکل شیء دلیلا. خب حالا اینجا فرمودن که قیم عقل است و راهنما علم، حضرت در ادامه کلام جناب لقمان این تعبیر رو کار می‌فرمان هشام هر چیزی راهنمایی دارد و راهنمای عقل تفکر است. اگر عقل بخواد درست کار بکنه باید اندیشه وجود داشته باشه. این تعبیر دارد تعبیر بالایی برای ما دقیق تره، چون ما گفتیم علم جزء عقله، درسته؟ لذا پس علم دلیل عقل نیست، درسته؟ تفکر دلیل عقله، که تفکر ما رو می‌رسونه به علم، که علم یکی از چی از اجزاء عقل بود، اندیشیدن، همون که انسان درسته تلاش بکند که واقعیت را به دست بیاورد. آره ولی خب اونجا بالاخره وقتی گفته بودیم قیمش عقل است، این دلیله بس به ظاهر غیر قیم باشه دیگه، بس به ظاهرش. لذا اینکه علم و کنار عقل بیاریمش خیلی مثلا غلط نیست از زبان تشبیه دیگه، درسته؟ ولی اون دقتی که در تعبیر پایین هست اونجا چیه وجود نداره. کلا خاطر شرفتون هستش که تفکر در لسان روایات ما و کلا در زبان غیر از تفکری است که در کتاب‌های منطقی می‌خونیم. تو کتاب‌های منطقی میگن تفکر یعنی چی؟ یعنی حرکت از معلومات به مجهولات. اما تفکر در زبان عربی و در روایات یعنی کلاً تلاش برای به دست آوردن علم. تلاش به دست آوردن علم علی انواع، یکیش همونه که تو منطق ارسطویی میگن که آدم چیزایی که بلده رو کنار هم دیگه بچینه، از تلفیق اینها و چینش اینها به مشغولات راه پیدا کن. اما خب یکی از نمونه های خیلی مهمش تمرکز کردنه، نه خلاصه چیدن معلومات. مثلا من شماره تلفن میخوام بپرسم، درسته؟ شما میگه داره فکر میکنم، داره فکر میکنه، شماره تلفن رو پیداش میکنیم دیگه، ما به اینم میگیم فکر کردن، درسته؟ با اینکه استدلالی در کار نیست که مثلا شما بگید مثلا من استدلالی کردم شماره تلفن رو پیدا کردم، حالا یا قیاس، استدراج، تمثیل، هیچ دو از این اقسام اینجا صدق چه نمی کنه. یا مثلا میگن فرض کنید شما تفکر کنید ویژگی های این میز رو بگید. درسته توی مدرسه هم توی مثلا مهارت تفکر و اینا از این کارا میکردن دیگه. مثلا بچه ها شما فکر میکردن که مثلا این میز قهوه‌ایه، مثلا این میز مثلا زوزنقه است، این میز مثلا صفره. ما وقتی فکر میکنیم از معلوم به مجهول که حرکت نمیکنیم، یه مقدار زیاد جرات. حالا بعضیش شاید بشه برگردون به طریقه تحلیل عقلی که مثلا یه مفهومی رو دلشو داریم باز میکنیم، معلوم مشکلات تصوری. ولی بعضیش اینجوری هم نیست، صرفا تمرکز کردنه. راجعش نگاه که میکنیم بهش خیره میشیم، ذهن اون رو متمرکز میکنیم، خود به خود اوصافش رو میابیم دیگه. خلاصه تفکر در لسان روایات، لذا ما که بحثای سلوکی و عرفانی های بحثی مثل تفکر در نفس، تفکر در نفس الزام میدید بشین فکر کنید نفس قیاس بشینیم، نه میگن یعنی تمرکز در نفس. به خود تمرکز در نفس میگن چی؟ میگن تفکر. خب این تفکر حالا با معنی عام میگه داره کلن راهنمای عقل است، یعنی که آدم بشیند راجع بشینی تمرکز کند. حالا این تمرکز گاهی خود به خود نتیجه به آدم میده، گاهی میشه وسیله برای ترتیب معلومات للوصول الی المجهولات. راهنمای خود تفکر چی است؟ راهنمای تفکر سمت است. اگه انسان بخواد تفکرش فعال بشه تمرکز میخواد. تمرکز چجوری حاصل میشه؟ با اجتناب از چیزهایی که پراکندگی ایجاد میکنه. مهمترین چیزی که پراکندگی ایجاد میکند عبارت است از چی؟ سخن گفتن. البته حالا چیزهای دیگه هم هست اینجا که میفهمن دلیل و تفکر از سمت، یعنی مهمترین راهنما، یعنی راهنمای اصلی. و الا مسلما در کنار سمت مثلا تو روایت داریم جو هم مثلا سبب میشه انسان فرض کنید فکرش فعال بشه. مثلا فرض کنید چون انسان وقتی که غذا زیاد میخوره نفسش توجه به معده پیدا میکنه برای هضم غذا، دیگه خیلی قوای فکریش کار نمیکنه. لذاتش یه سنگینش که بیاد معما حل کنه، مسئله سخت بخون نمیتونه. وقتی جوع پیدا میکنه نفس یه مقدار از بدن مجرد میشه، رها میشه، بعد میتونه در خودش مثلا تمرکز کنه. حالا سمت یعنی ترک گفتگو بهترین وسیله است. ولی خب مسلما این سمت هم که میگیم به حسب ارتکاز، یعنی سمتی که به معنای جدا شدن از خلاصه کسرات باشه. ولی آدم مثلا بشه فیلم سینمایی تماشا کنه ساکت و ساکت هم باشه تفکرش فعال نمیشه. بگیم خب مثلا ما مشغول سمتیم دیگه، داریم فیلم سینمایی تماشا میکنیم. درسته یه ارتکازی گویا توش نهفته است. مثلا وقتی میگن سکوت، منظور از سکوت یعنی نه فقط اینکه از درون سکوت بکنی حرف نزنی، از بیرون هرچی خواست برید رو سرت، یعنی در واقع یک نحوه انقطاعی از ارتباط با دیگران. گویا سمتی همچین مفهومی خلاصه توش چه نهفته است. حالا بازم رفقا دقت کنن ببینن فرق معنای سمت و سکوت و چی راجعش میتونن پیدا بکنن جد لغوی. ولی لغتا هم اگر فرق نکنه ارتکازن سمت یعنی ترک ارتباط با دیگران، نه اینکه بشینی تو گرده شرکت بکنی بشنوی ولی حرف نزنی. درسته؟
جنگوی تکلم سمت
چی؟
جنگوی تکلم سمت.
خب اون که حتما هست، اون یه چیزی بیشتر از اینم انگار تو دلش داره. یعنی مثلا فرض کن اگه مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم شما رو دیدن گفتن مثلا گفتن آقا ما رو نصیحت کنین، هدف از علیکه به سمت. درسته؟ اگر سمت مثلا داشته باشی مثلا چه می‌دونم قلبت نورانی میشه. آیا من میتونم بگم خب هدفم اون سمت داشته باشه که نفسن حرف نشنو که من هر روزم جلسات گرد شرکت میکنم، هر روز فیلم تماشا میکنم. خب شما میگین این منشأش کلمه سکوت نیست، این منشأش اسناد سکوت به مجلسه. وقتی میگم واسه یک در مجلس سکوت حکم فرمایش داره خوبیش کردم. اما اینجا ظاهرا سمت مستدان الیهش همین صاحب عقل و تفکره. اگه بگن علیکه به سمت ما خواهد این رو درستش کنیم. از عقلی که علیکه به سمت هم که بگن سمتی که به خود شما مخاطبش هستید ظاهرا نیستی بیشتر از فقط حرف نزنید. ولی لااقل حرف نزدن که ممد داره تفکر هست، چون انسان رو از کسرات درونی دور میکنه. وقتی انسان که از درون دور شد میتونه رو موضوعات خلاصه تمرکز کنه. وقتی تمرکز بکنه فکرش فعال میشه. لذا گفتن سمت چی هستش؟ موجب حکمت دیگه. و انسانی که صامت باشه گرچه کافر باشد اما خدا بر لسانش حکمت جاری میکند. درسته؟ این مثلا فیلسوفان و دانشمندان و مثلا مشرق زمین و مغرب زمین هم نکنید حرفای حکیمانه زیاد میزنن، گرچه حالا ایمان و تقوا و این حرفا هم ندارن، ولی خب انسان‌های مثلا خردمندی هستن، اهل سکوت هستن، اهل فکر.
دلیل به معنی نشانه نمیتونه باشه؟
چی؟
دلیل اینجا به معنی نشانه نیست؟ راهنما خیلی نشانه میشه مومدش
بهش خب راهنما غیر از چیه؟ غیر از
مومد
راهنما همیشه با همون
راهنما
راه نشون میده، مومد اینجا رو کمک میکنه. یه نشانه
اینجوری اثر
میشه دیگه. آره نشانه که اصلا به سیاق روایت نمیخوره، بعدم اصلا کلا کلمه دلیل چی؟
سامانه نشانه هست دلیل.
خب از این باب که راهنمایی میکنه درسته، نه از این باب که یعنی مفعولی دستش معلول هست و مثلا اثر هستش. اگه بخواد معنی نشانه هم باشه باید بگیم هر چیزی حالا راهنما دارد، یعنی به این معنی که یک نشانه دارد که از طریق اون نشانه او رو پیدا میکنه، یعنی راهش رو واقعا نشون میده به شما.
یعنی مثلا
میفهمی که آدم عقل داره. خب این معنی که شما میگید نشانه به این معنی معلولشه، اثرشه. دلیل دارم به این معنی به کار نمیره. دل یدلو یعنی او را راهنمایی کرد. درسته؟ از معنای دلیل که نمیشه رفت بیرون که. درسته؟ اگر هم میگن دلیل معنی نشانه، یعنی نشانه ای که به وسیله شما میتونید رو مثلا مثل نشانه رانندگی که مثلا یه حرم از این طرف مثلا فرق کنید. نشانه به این معنی که میشه اون راهنما زارنده آخرش. بعد اب نداره اون که خارجن درست این عبارت رو چی معنی کنه؟ دلیل یعنی چی؟
دلیلی که یعنی وقتی اینو ما می‌بینیم این ما رو به یه اصلی میرسونه.
خود این دلیل رو عقل نیست، دلیل رو کون رجل عاقلنه، درسته؟ دلیل عاقل بودنه نه دلیل عقل، درسته؟ این میبینه حتی بر این نل کل شای این دلیل و هر چیزی یک راهی دارد، راه روایی آدم باید تو هر چیزی دنبال اون راهش باشه. به عقل میخوای برسی با تفکر باید برسی، به تفکر میخوای برسی با سمت باید برسی. این که دلیل و تفکر از سمت یک مفهوم خیلی گسترده تو روایات ما که خلاصه سمت چی میاره؟ تفکر میاره و تفکر علم میاره واسه به دنبال خود.
سمت امر عدمی یا وجودی؟
سمت امر خب ظاهرن که امر عدمیه دیگه.
چیه امر عدمی مده وجودی راهنما بشه؟
خب چون یه وجودی از وجود مخلیه که حرف زدنه وقتی این نباشه خب ضرراش هم نیستش دیگه. بعد آدم آرامش پیدا میکنه، بعد کم کم ملتفت به درون خودش میشه، بعد کم کم مطالعه میفهمه دیگه.
یعنی خب صرف نبودنش دلیل بر این نمیشه که همیشه با ما راه نبا باشه که نه. که من میگم الان مریض نباید باشه، خب مریض نیستم، حالا یعنی کاملا سالم هم همیشه؟
نه ولی اینا هیچ کنم افتیار هم که اینا هیچ کنم به معنای علت تامه که نیست، راه نماست، راه نما جا علت تامه که نیستش که یعنی مسیر شما نشون بوده. شما میگین بریم به تعبیر امروزی اگه بخواهیم صحبت بکنیم امروزی هم میگن سوال از چگونه کی. درسته؟ اگه کسی به شما بگه مثلا چگونه مثلا من عقلم را فعال کنم میگیم با تفکر، میگه چگونه تفکرم را فعال کنم میگیم با سکوت. درسته؟ واقعا سکوت یک راهنمای خلاصه یک برنامه کاربردیست برای تفکر. درسته؟ ولی تنها دلیل نیست. تو روایات دیگه چیزای دیگه مثل جور هم بهش دعیمه فرمودن، خلوت هم بهش دعیمه فرمودن. ولی کل شیئن متیه. خب رو ببینید لکل شیئن دلیل، دلیل راهنما بود، میخواست خلاصه مسیر رو به آدم نشون بده و جنبه حیثیت علمی داشت. علاوه بر اینکه هر چیزی یک راهنمایی داره و مسیر علمی رو نشون میده، هر چیزی یک اسباب و عللی هم دارد. در خارج اسباب و علل عقل چی است؟ تواضع هستش. یعنی با تواضع کردن عقل انسان رشد میکنه. یعنی جایی که تواضع مطلقه، حالا اولش عقل هم تواضع علل حق دو جور میشه معنی کردی، هم تواضع برای خدا هم تواضع در برابر چیزهایی که حق هستن و ایستادن در برابر باطل، یا حتی عامترش تواضع برای خلق خدا. کلا تواضع کردن سبب میشه که انسان عقلش حرکت کنه. پس انسان عاقل هم محتاج به تفکر و اندیشیدن است در عرصه علم، هم محتاج به تواضع است در عرصه عمل. یکیش میشه دلیل، یکیش میشه متیه.
متیه میشه مرکب.
مرکب برم. و کفا بگر جهلن ان ترکب منویتن. خب این ربطش به قبل چی هست؟ راستش خیلی نمیدونم حقیقت ربطش چیه. خودش که معنیش مشخصه. میگن تو اگه گناه بکنی همین کافیست که عقل نداشته باشی، جاهل باشی. در جهل تو این کافیست، همین مقدار که تو آنچه را که نهی از آن شدی و بهت گفتن نکن، اینها رو برش سوار بشی و انجام بده. چی؟ خب شاید مثلا به عظیم باب که تواضع هم بالا گفتیم یکی از مصادیقش تواضع برای حقه، حقم حقه در برابر باطل باشه، بعد مثلا بگیم این ترگم منایتن بشه سلب تواضع. ولی کفا بگه جهلنش مقدار سخته تطبیق کردنش، چون ما نمی گفتیم مثلا کسی اگر یه بار تواضع برای حق نداشتش دیگه کلن جاهل استش. می گفتیم استمرار در تواضع عقل آفرین است مثلا. ولی بالاخره آدم هایی هم که عاقل هستن یه جایی خلاصه می لغزن دیگه، یه جایی ممکنه یک نهی رو انجام بدن. چه بس مثلا تعبیر حضرت که فهم کفا بکر جهلن، این خلاصه مطلق نباشه. یعنی میخوام بگن اگه یه بارم مثلا لغزیدی و معصیت کردی، اونجا از اون حیث که لغزیده ای جاهلی، اما که کلن دیگه تو از جرگه عقلا خارج شدی، مثلا دیگه کلن جز جهال هستی، شاید منظوری نباشه. گرچه لفظ اینطوریه، ظاهر لفظ این است که آدمی که یه بارم گناه میکنه این دیگه جهاله، دیگه این جز اهل عقل و حساب. حالا دیگه
یعنی این در قوتی هست که بخواد، یعنی آن جنبه مبالغه پیام بفرما که این اونقدر قدرت دارد که بگی مثلا داره اسباب جهل رو فراهم میکنه.
خب نه دیگه، کفا فقط قوتی نیست، فعلیت دیگه. کفا بگه جهلن یعنی کافی است برای که تو متصف به صفت جهل بشوی. یعنی خلاصه بگیم ظاهرن عاقل و جاهل، یعنی عقل و جهل، هر دوشون دوتا بچه چیز در استعمال کنن. گاهی استعمال میشن موردی، گاهی استعمال میشن مطلق. موردیش یه نفر یه بار یه کار خوب میکنه میگن این عقل ورزید، خرد ورزید، یه بار کار بد میکنه میگن جهل ورزید. به شکل استمراریش به کسی میگن عاقل که کلن آدم حسابیه. کسی هم که مثلا فرض کنه در مجموع بیشتر خرابکاری میکنه کلن بهش میگن جاهل. درسته اینجا کباب اگر جهلن رو مثلا باید هم کنیم بر جهلی که اتصافش فقط اتصاف بالفعله، این هم فعلیت منطقی ولو فی آن من الانات مثلا. اما عقلی که ما داشتیم راجعش صحبت میکنیم بیشتر عقلی بودش که به شکل استمراری هستش، به شکل قضیه دائمه مثلا داره استفاده میشه. ولی این الان توی این سیاق چرا اومده؟ چه آخه سیاق سیاقی بودش که داشتیم دلیل رو چی؟
خدشه در اون استمرار میکنه، یعنی میگه شما مستمرن اگه بخواهد عقل اگه بخواهد صادر باشه باید این خصوصی ها داشته باشه. و که باید که جهلن اینکه باید عقل از اون استمرارش بیفته اینه که شما
سدین.
من قبول دارم و این ظاهره باید که همینه، ولی خارجی هم بعیده این باشه، چون اگه اینجوری باشه عاقل فقط میشه معصوم.
چیه داره کنن این حدیثه که شما برای انسان کنون نیمیون من که بوده مثلا مؤمن اون زمانی که داره گناه انجام میده دیگه از مؤمن داره اون خارج شده بعدش برمیده.
آره ولی کلن به این مؤمن آقا میگیم عاقل نه، میگیم مثلا حتی من خیلی نمیخوام چیز کنم. مثلا توی روایات ادامهش داریم که ان العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره، عاقل اونیه که نعمت حلال شکر او رو چیز نمیکنه، کنار نمیزنه، هیچ وقت حرام بر صبر او غلبه نمیکنه. ولی آیا اینا منظور یعنی این که هیچ وقت در هیچ حالی، یا نه حالت غالبیش اینه؟ درسته؟ و حسب طب اولیش آدم چون دلش نمیاد که ما همه از جهال هستیم تمایل رو این داره که بگه خلاصه عاقل یعنی اونی که حالت قالبش اینه. حالا یه موقع اگه یه گناهی کرده معصیتی کرد
مرتبش کم میشه،
خب
ما هر کدوم بودم
ان ترکبه
خدا خیلی تو دکتر که مشکه، یعنی پس اینم مثلا اینم عاقلان دیگه. ولی تو روایت اگه یادتون باشه من عرض کردم که یه خط واسش کشیدن، مشکه خط نداره دیگه. مثلا اون بنده خدایی که وسواس تو چهار بود حتی به اونن که
ای
خب ولی تو روایت ما جوری باش تا نکردن، یعنی واسه چه خط کشیدن گفتن آقا این ور خط دیگه عاقل نیست. لایاتون بند خب بس 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 فهمدن ایو عقل له و هو یوتی و شیطان، اصلا کلن بی عقله. نمیگفتن کم عقله، مثلا فهمیدن کم خرده. یک مرتبه رو دیگه از عقل که در کلن طرف رو ساقط کردن. اصلا ما میگم بس بس کلن ساقطه، اما کسی که حالا یه بار معصیت کرد اینم ساقطه. درسته؟ اون که معلومه که عقل کامل نداره.
نه خب میگم مراتبش بالاخره هستی. یعنی که کفاوی که جهلن، یعنی شما اون مرتبه بالای عقل ندارید. یه مرتبه خلاص از جهلن.
ببینید من سوال آسان تر مطرح کنم. ببینید ما یک عقل داریم که میگیم بچه وقتی 6 یا 7 سالش شد، درسته، اولین درجه عقل درش حاصل میشه طبق روایات ما. درسته؟ یه عقل بیشتری داریم که سن بلوغ میان حاصل میشه. درسته؟ یه عقلی داریم که با تقوا حاصل میشه تا آخر. حالا ای به قول فقها یکی از این نظر کرده بود که سعی از آرتم بده به عاقل، به کی باید داره بده؟ درسته؟ گفت من نظر کردم سعی از آرتم بده به عاقل، عاقل روایی نه عاقل عرفی، چون عاقل عرفی در ضد مجنون. ما هر که مجنون نباشه میگیم لهو شأن هم در عقل دیگه، یعنی تشکیکی که شما میفرمایید که مراتب داره. روایات ما دامنه عقل داره تضییق میکنه، یعنی میگه من هر کی مجنون نباشه رو عاقل حساب نمیکنم. حالا سوالی که تو کجا تضییق میکنه؟ درسته؟ مسلماً آدمی که مثلا متجاهر به فسق هستش، مثلا اصرار بر معاصی داره، این که اصلا کلاً لیس به عاقل. درسته؟ خب حالا بریم سراغ بنده و شما اینا آدمایی که مثلا متجاهر به فسق نیستن، مصر بر معاصی نیستن، اما بالاخره قد یزل و گاهی میلغزه، این عاقلون هم لیس به عاقل. درسته؟ خب من حرفم هم از کنم، یعنی ظاهر توابین است که عاقل به کسی میگن که بر ملکه عقل داشته باشه. این ملکه با لغزش که احیانا چیه منافاتی نداره.
این هم نمیخوام بگیم الان منافات داره که، چون این جاهل بالفعل بود، جاهل مستمر که نبود که.
خدا خیلی داره بس داریم من هم مناصر دادیم. من عرض کنم پس این خط ما باید جهل و جهل بالفعل معنی کنیم، عقل به دوام معنی کنیم، یا عقل بالغلبه معنی کنیم. درسته؟ یعنی بگیم کفا بکر جهلن، یعنی نه کفا بکر جاهلین. درسته؟ برای اتصاف به جاهل کافی نیست، برای اتصاف به جهل به عنوان یک صفت موردی. اما اون بالا داره چی بیان میکنه؟ وصف عاقل رو بیان میکنه به این اعتبار که صفت عقل در اون نهادی نشده، ملکه شده.
همین ترکبه دوش استعمال داره؟
سخت خیلی ازش استعمار در آوردن دیگه.
یعنی چی
انتقل؟ یعنی سوار بشی دیگه.
سوار بشی که
یه مرد از سوار شد سوار شده دیگه. نه طبیعت تو یه دو وجود فردن واحد دیگه.
نه پایین در مقابل اون متیت که فرمانده کل شیعه متیت و متیت و عقل توازو
به
این ترکبه هم، یعنی کسی که سوار منیات شده، یعنی با اونا مسیرش رو داره
تیمی کنه،
یعنی لحظه سوار شد.
یعنی ترکبه رو معنی متعارفش که یعنی ارتکاب باشه نگیره، معنی سوار شدن که یعنی اینکه سوار خر شیطان بشه، یعنی که سوار خر شیطان شدی دیگه از عقل افتادی. مثلا اینا بچه خوبی، یعنی در معنا که خوب راجع به لفظ چقدر این تبادر میکنه نمیدونم، ولی یعنی کفا بگه جهلن ان ترکبه متیت امانوی تا هم مثلا اینجوری ربط عبارت هم بهتر معنی، چون قبل هم کن ربطش معلوم نیست. این هر چیزی مرکبی داد، مرکب عقل توازن، مرکب جهل چی هست؟ معاصی. مثلا اگه سوار بر معاصی شدی جاهلی، اگه سوار بر توازن شدی داری مثلا به طرف مثلا عقل حرکت میکنی. یا هشامو ما و اصل الله و انبیاءه و رسوله و الا عبادی الا لیعقل و ان الله. خداوند متعال پیامبرانش و انبیاءش رو مبعوث نفرمود به سوی عبادش الا برای اینکه یعقلو علی الله. این ضمیر یعقلو انقدر که بنده فهم بخوره به عباد، این که بخواد به انبیاء و رسول بخوره من وجهش نمیفهمم. راستش توی حاشیه کتاب ما نوشته که مرحوم ملا صدرا ضمیر یعقلو رو زدن به انبیاء و رسول، ولی یه نگاه اجمالی کردن از عبارت برای ملا سردارم چیزی برداشت نمیشه و معنی مناسبی هم خیلی نداره که خدا پیامبرها رو فرستاده واسه مردم که پیامبرها خودشون عقل پیدا بکنن. درسته؟ خیلی بله خیلی تناسب نداره. ظاهرن که نه دیگه لیعقل و انلا هم که دیگه مفصل بودیم دوتا معنی داره دیگه. خدا پیامبران رضا به مردم تا مردم معرفت پیدا کنن درباره خدا، یا نه تا مردم معرفت و شناخت پیدا کنن از جانب خدا، یعنی معرفتشون مستمر باشد از ارشادات الهی و وحی و امثال این حرف ها. چون بالاخره انبیاء و رسول دارن دعوت میکنن دیگه، بعث شدن. درسته؟ انبیاء و رسول بعثن، بعثن یعنی چه؟ دارن مردم دعوت میکنن، میخوانند. حالا غایت این خواندن چی است؟ معرفت الله. فاحسنهم استجابتن، هر کی بیشتر انبیاء را استجابت کند، دعوتشان را بپذیرد، به اونا بیشتر دل بده، احسنهم معرفتن، به این غایت بیشتر میرسه که معرفت الله باشه. حالا گفتیم معرفت الله یعنی معرفت اسم و صفات الهی، یا معرفت به امر الله یعنی دین خدا رو بشناسه، بهتر بشناسه.
از اون برمید
که کسی که معرفت بیشتری داره استجابت بیشتری
کنه؟ خب از اون برم هست دیگه. معلومه تمامی کسی که استجابت بیشتری کنه معرفت بیشتری به دست میاره.
خب روایت که این شکلیه که احسنهم استجابتن احسنهم معرفتن. درسته؟ هر کسی که بیشتر جواب بدهد یعنی دعوت انبیا رو بپذیرد، درسته، معرفتش بیشتر است. چون تو فقره اول میگه خدا انبیا رو فرستاد برای چی؟ برای معرفت دیگه، لیعقلو. پس هر کس که دعوت انبیا رو بیشتر پذیرد اون لیعقلو عن الله در حقش میشه بیشتر. حالا عکسش هم صحیحه، یعنی هر کس که معرفتش بیشتر باشه معلوم شده که چیه؟ معلوم شده که معلوم میشه که استجابت هم بیشتر داشته. نه برعکس، نه نه، اول استجابت میکنه به انبیا دل میده، به برکت دل دادن به انبیا معرفت پیدا میکنه. درسته؟
در توی انبیا، یعنی وقتی با انبیا هست،
خب هر کی بیشتر انبیا دعوتش رو اجابت بکنه بشه استجیبو لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، هر کی استجابت بکنه چی میشه؟ معرفت پیدا میکنه.
درسته؟ استجابت کنه معرفت سبب استجابتش.
آره، ولی احسن و معرفت اگه از حسن المعرفه و احسنیت المعرفه از آثارش است، حسن الاستجابه و احسنیت الاستجابه است. یه معرفت ما که قبلش میخواد اون احسن و اجاب معرفتا نیستش. و اعلمهم به امر الله، هر کی به امر خدا بیشتر آگاه شد احسنهم عقلا، عقلش بهتره. من اینطوری میفهمم راستش والله عالم که جدا قیاس شکل اول میشینیم، میگیم هر کس که بهتر استجابت کنه معرفتش بیشتره. بعد اعلمهم به امر الله تکرار حد وسطه، یعنی انگاره برای احسن و معرفتن، که این یه مقداری تأیید میکنه که لیعقلو عن الله همون انش عن معنای درباره است، یعنی تعقل کند شناخت پیدا کند درباره خدا. هر کسی که به امر خدا آگاه تر است معرفتش بیشتر استش، این عقلش بیشتر استش. درسته؟ یعنی پس نتیجهش این میشه که هر کسی بیشتر استجابت کنه دعوت انبیا رو، عقلش چی میشه؟ عقلش بیشتر میشه. حالا الان برمیگردیم. و اکملهم عقلا، و هر کسی که عقلش کامل تر باشه، ارفعهم درجتن فی دنیا و آخره، از همه در دنیا و آخرت مرتبه چی میشه؟ عالی تر و برتر میشه. این ظاهران شکل اول، یعنی اکملهم عقلا همون احسنهم عقلا، چون حسن عقل و ارتقاش در کیفیت همون کمال عقله. و الا اگه اینا با هم دیگه خلاصه یکی نباشن، سیاق عبارت به هم میرده، یعنی ربط خیلی معناداری بین اینا پیدا نمیشه. خب فقط یه سوال که رفقا کمک کنن، این احسنهم عقلا رو چی معنی کنیم؟ درسته؟ یا به تعبیر اکملهم عقلا، این اکملهم عقلا الان طبق این توضیحات که ما داریم عرض میکنیم میخواد از آثار لیعقلو عن الله باشه. خدا انبیا رو فرستاد، هر کی اجابت بکنه عقلش بیشتره، یعنی شناختش بیشتره. درسته؟ هر کی شناختش بیشتر باشه عقلش هم چی هستش؟ بیشتر هستش. خب یعنی پس در واقع من اینجوری توضیح ندم، برم شما همین میخوام فرض کنم. قایم لیعقل و ان الله که میگفتیم معرفت پیدا کند درباره خدا، یه جزش معرفت بود، یه جزش بود طاعت بود، چون عقل همیشه شناختی بود و چیزا تبعیتی. روایت میخواد بگه انبیا آمدن مردم رو دعوت کردن به معرفت خدا و طاعت او. این اصل روایت.
طاعت ما از کجا؟
چون گفتیم عقل یعنی انسان شناختی داشته باشه و طبق شناختش عمل بکنه. فرق عقل و علم این بود. حالا میگیم پس هر کس بهتر استجابت کند، اول شناختش بیشتر میشه، بعد این شناخته چون کمک میکند به عمل کردن، هر کس که شناختش بیشتر میشه، درسته؟ بعد که کم عقلش هم بیشتر میشه، بعد که عقلش و خویشتنداریش بیشتر شد، به تدریج چی میشه؟ درجهش هم در دنیا و آخرت بالاتر و بالاتر میره. دیگه فقط یه سوال دیگه میمونه و اونم این که اینو چجوری توضیحش بدیم که اعلم هم به امر الله احسن هم عقلن. این الان واسه توضیح بلد نیستم راستش. چجوری به جاک ما تا الان میگفتیم که علم به تنهایی عقل رو به دنبال خودش نمیاره. درسته؟ رو هم واقعی کسی علم و آگاهی داشته باشه اما عقل چیه؟ نداشته باشه. اینا اگه بخواییم به شکل قضیه شرطیه بنی کنیم که کل من کان اعلمه به امر الله کان احسن عقلن، درسته؟ یه مقدار سخت میشه. یعنی
خب
دیگر رفقا میخواستن تو قسمت اول همین رو بگن. تو قسمت اول که نمیخوره به سیاق، چون سیاق میگه انبیا دعوت کردن قایتش یعقل و ان الله. یعنی اولی مقدمه دومیه. یعنی میگه اجابت موجب معرفت است و معرفت و علم درسته موجب چی است؟ موجب عقل است. یعنی اینجوری چپش نکنین. اگه خواستیم بفرمایید اینطوری بگین، بگین روایت خلاصه حسبش یک طرفی است و الا سیاق علی معلولیش از این وره بالاخره. یعنی علم به امر الله هستش که حسن العقل رو دنبال خودش میاره. اما اینا از موجب کلی بودن در بریم، نگیم کل و من کان اعلم به امر الله کان احسن عقلا. درسته؟ بگیم احسن عقلی از بین این اعلم به امر الله پیدا شده میشه. اینجوری معنی بکنه.
سبب تامه نفهمیدیم.
اعلم
رو نگیم سبب تامه
بسید
احسن.
از اون سبب ناقصه. خارج هم که بگیم سبب ناقصه است. عبارت جوری حلش بکنه.
اثباتی هم سیاه به هم بکنه این میشه. یعنی برای ما بفهمیم. احسن کی هستش؟ اعلم رو. یعنی از طریق شناخت اعلم به امر الله میشه میفهمی که احسن.
خب اینم اشتباهه دیگه، چون اینجوریه که هر کی اعلم باشه عقلش هم احسن.
اعلم به امر الله.
آره دیگه. آقا اعلم به امر الله که از کجا به دست آمده؟ از جنس جنس معرفت هست و از استجابت مثلا انبیا مثلا به دست آمده. بالاخره ببینید یه جوری باید روایت رو معنی بکنیم که استجابت چیز باشه، معرفت چیز باشه، عقل چیز باشه.
مثلا اینو علت نگیم، یعنی اینجوری نباشه که اون لیعبود رو باید از پایی میدنش میده. اون لیعبود من الله پاییته، بعد حالا آثار اینو داریم میگیم. یعنی خداوند عباد رو آخری که تعقل کنن، حالا وقتی تعقل میکنن اثرش چیه؟ اثرش اینه که اصلا استجابتن میشن، بعد اعلم هم به امر الله میشن، بعد ارفعه هم درجه تن میشن. این آثار عقل دیگه، نه اینکه بگیم اینها علت عقل که میفرمان برعکس میشه.
حالا سیاق روایت این وریه دیگه، سیاق روایت میگه اینا علت هن. یعنی میگه استجابت که میکنی به برکت استجابت عقل به وجود میاد.
خب اینا باید سینجی بده
برد روایت یکی دیگه ما به اصل لا انبیاء رسول الله بوده الا لی عقل.
خب نه تا الا لی عقل درسته، بعد فا احسن هم درد
خب فرد رو دیگه این تفریق برمان
نگه بده. خب یه اثرشه. یعنی
نمیشه که داره اون رو داره باز میکنه دیگه. اونجا داره میگه آقا دعوت انبیاء عقل ساز است، عقل آفرین است. خلاصه
جمعی بحثی شد چه مثلا اول این بیان رو میگم بگم چه اشکالی داره که عقل رو ما اصلا اول اون از لوازمش بگیریم و
مثلا دعوت به عمل رو اگه جزئش باشه از لوازمش باشه که اون یعنی کسی که داره کار اجتماعی انجام میده اون معلوم میشه که نمیفهمه، یعنی اگر واقعا به حقیقت فهم به شما میگید میفهمه خاطر اینکه به حال خیلی ها عالما آمدن مثلا دارن مثلا این کار اجتماعی انجام میدن، خب اینم بالاخره یک جنبه جهلی توش هست که داره این کار انجام میده، این کسی که واقعا به اون اهداف رسیده باشه کار اجتماعی سر نمیداره، نه اینکه این جزء اهداف باشه از لوازم اهداف، مثل علم که مثلا دو جنبه فهمیده در روایت ما داره که بعضی ها میگن سر به دانستن، بعضی از عالم های یک نحوه نور باطنی مثلا درشون هست، خب اینا رو جزء مفهوم علم نگیریم، اون کسی که واقعا فهمیده و علم پیدا کرده اون مثلا دیگه عمل اشتباهی سر نمیده. حالا عقل هم به خود این قوه فهمیدن یه چیزی در درون ما که داره فعل انجام میده در مقابل علم که یه صفت نفسانیه، اون چیزی که داره این فعل اون عقلی که داره فعل انجام میده قوه فهمیدن، ما اگر درست کار رو کنه واقعا حد عقل باشه خب آدم کار اشتباهی سر نمیده. حالا این لیه عقل و انها این همین اقسام هم عقلا این مقدمهاش نیست، لیه عقل و ان یعنی نتیجه یعنی قرض از ارسال رسول دیگه، حالا حضرت میفرمان این قرض چگونه حاصل میشه؟ این قرض به این صورته که اگر شما استجابت کردید علمت افزایش پیدا میکنه، علم هم که قبلا گفتیم به همراه عقل دیگه، وقتی کسی علمش زیاد شد این قوه فهمش قوی میشه خوب میفهمه، ولی از لوازمش هم این هست که دیگه نسیان نمیکنه.
خب بالاخره ولی شما باید اینو درستش کنید، باید علم رو یه جور تفسیر بکنید که با عقل دوتا باشن ولی همیشه همراه هم باشن.
ولی علم صفت نفسانیه، یعنی علم یه چیزی دانستن.
آقا عقل واقعا همینجوریه.
نه عقل یعنی ببینید عقل اون قوه یه فعال درون ما هست. یعنی حالا این من چون میبرمش تو مقالات که بتونم این تفاوت شما مثلا نشون بدم، عقل یه چیزی که داره فعل انجام میده. در مورد هر نگاهی که میکنه هر چیزی که میدونه داره یه علم میشه اون گزاره هایی که مثل کیف نفسانی رو نفس ما هست.
خب بالاخره این قوه انسان علم آفرین است که تو
فلسفه علم آفرین هم هست اتفاقا.
خب همین ولی تو روایات ما علم قبل عقل
آخر. ما هم هست اتفاقا. یعنی علم موجب میشه عقل انسان زیاد بشه. عقل که زیاد شد خب موجب کسب علم و آگاهی بدی.
خب این با ادبیات روایات ما نمیساز آخر. یعنی این عقلتون یا اون عقل است که فلاسفه میگن قوه عاقل است. یه قوه است در وجود انسان.
آخه حضرات هم نخواستم یه کلمه ای رو از این جایی بیارم کلا به معنی دیگه به کار ببرم. که اون که علم رو هم قبول شما کردن یه علم داریم خب در عرف به مطلق دانستن گفته میشه. حضرات در مفهوم علم اومدن گفتن ببین اون کسی که واقعا عالمه اینه. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که شما میگی عالم برای یه گزارهای تو ذهنشون هست ولی به حقیقت علم نرسیدن. چون
حالا اون یه دعوا دیگه است. ما اون الان خیلی
حالا نرم خواب اونو پیاده کنم رو عقل. یعنی عقل هم همینه. حالا مردم با یکی میگن آقا میگه خوب میفهمه.
خب
حالا این خوب میفهمه شما ببینید خوب میفهمه یعنی چی؟ این کسی واقعا خوب میفهمه که مثلا خوب بفهمه، یعنی مثلا عقلش نوری باشه.
اون میاد تو زبان عرب هم بخواه عقل معنی فهمیدن نیستش، این تو زبان فارسی ما اینجوری شده. حالا عقل زبان عربی خوش میگن یعنی از مثلا یک ماده مثل عقال میاد، یعنی پابند، یعنی قوه کنترل. نه خدا متفاهم خودشون هم عقل یعنی
اون ریشه شده اینا عقل که یعقلون اینا همه یعنی قرآن با یک اصطلاح دیگه بگم
یعنی دقیقا خود کسا در لغت و در قرآن عقل یعنی فهمیدن و عمل کردن. حالا چه شما بگه این عمل کردن خب چون کسی که عمل نمی کنه بهش میگن عاقل نیست دیگه.
بله خب این بیان رو برام همینه، کسی که عمل نمی کنه بهش میگن عاقل نیست. چرا؟ چون از لوازم عقل عمل کرده.
اب نه حالا شما چه بگین این لازم
خب این شما میبرید داخل در مفهوم عقل بعد اصلا چی میشه؟ یعنی خیلی جا اشکال هم که پیش میاد باز میگید فرمید که مثلا نباید به ظاهرش عکس بشه. حالا داشتیم که دوتا
نه من اصلا هیچ اصلاح نشدم که داخلش باشه. بگه من تأکید میگم از این بودش که عقلی که توی روایات میگن صرفا فهمیدن نیستش، یه فهمیدن نیست که
ببین فهمیدن خاصه.
خب فهمیدن خاص یعنی چی؟
حقیقت فهمیدن یعنی
نه حقیقت یعنی ما تو تعریفی که داریم فهم یعنی تصدیق. تصدیق حاصل میشه ولی میدونیم تصدیق با عمل ملازم نیست.
نه ببین
خب همین تصدیق نمیشه
تصدیق. خب هم اون تصدیق تو مغزه، این فهمیدن اون فقط تو مغزه، اون میاد تو دل و تو نفس.
خب خدا خیر خواست خب همون گیر داره دیگه همش
همش فهمیدن ها.
نه دیگه این اول کلامه دیگه که واقعا اینا تفاوتشون تو مراتب فهمه یا نه به فهم چیزی منظم میشه. تو روایات ما میگه عقل یه نوریه که این نوره وقتی که میاد مرتبه ذهن و مثلا حالا نفس رو به وسیله علم پر میکنه، علاوه بر این یه لایه دیگه هم اضافه میکنه تو وجود آدم. لذا ما تو روایات ما تقسیم عالم و عالم سو و عالم غیر سو داریم، اما اینجا تقسیم عاقل و عاقل سو و غیر سو نداریم. یعنی علم و فهم یه مفهومی هستش که قابل انفکاک از عمله، اما عقل یک مفهومی که قابل انفکاک از عمل نیست. لذا عقل رو هیچ وقت معنی تصدیق نمیتونیم معنی بکنیم، معنی قوه تصدیق نمیتونیم معنی بکنیم، بلکه چیز اضافه کنیم توش. حالا ممکنه شما بفهمید ما از جهت وجود شناسانه اینا نمیدونیم اون اضافه چی است، ولی بخیر اضافه داره دیگه. یعنی صرفا علم نیستش، بیش از علمه و استعمالاتش هم تو روابط ما با علم کلا فرق میکنه دیگه. و فرمونش گفتن اولول الباب اونایی هستن که چی هستن؟ یتبعون احسن هستن، مثلا صاحبان عقل اونایی هستن که هم اطاعت میکنن، صاحبان عقل اونایی که چنین و چنان. خلاصه حالا یا این مستتبع اونه یا جزءش، من اصلا جزئیاتش اصلاح نشدم، خواستم اینو تاکید کنم که با اصطلاح فلسفی و کلامی و منطقی ما کاملا چی هست؟ متفاوته. و
از اینجا میشه بفهمیم که مثلا در مورد خدا مثلا عالم اینا بکنن یه دیگه توی روایت تو قرآن، اما در مورد خدا من نمیدونم بگه خدا مثلا عاقله یا مثلا
خب به کار نمیره. خب برای اینا چی میگفتن؟ که آیه درسی ما بعضا میگفتن به خدا عاقل نمیگیم چون عقل یعنی قوه اندیشیدن، خدا اندیشه نمیکنه، خدا علم بالفعله. اما الان مثلا ما داریم میگیم که نه، عقل قوه اندیشیدن نیست. درسته؟ اصلا عقل تو روایات ما معنی قوه به کار نمیره، عقل معنی حالتی که الان موجود است به کار میره، که این چیزی که ما بهش میگیم
قوه در مقابل فعل نیست. اون قوه که در مقابل فعل نیست، قوه یعنی ابزار، یعنی
ابزار دیگه. درسته، ولی قوه
موجود ابزار هم
درسته. قوه توی اصطلاح مباحث نفس یعنی ابزاره، ولی ابزاری است که بهش میگن قوه، چون میتواند یه چیزی رو بعداً بالفعل کنه.
علمای جدید به ما
میده. خب همین سوال واسه اینه که این عقل به ما علمای جدید میده، درسته یا نه؟ عقل در واقع بعد از علمه،
بعد از علم از علمای جدید.
خب این دومیش از کجا در میاره؟ من ممکن نیستم دارم سوال میکنم. یعنی ببینم که ما تو روایات
این آیات لغوی
عقل یعنی چی؟ نه نشه. ببینم اون دفعه عقل معنی مستری داره، معنی مثلا که این خرد ورزی یه عقل داریم،
عقل همون چیزیه که این خرد ورزی رو داره انجام میده.
خب همین خدا خیر داده، عقل واقعا اون قوه است که خرد ورزی رو انجام داد، که میشد اصطلاح فلسفیش. تو اصطلاح فلسفی
چرا میگی نشده بود؟
من نگاهش
تو این فلسفی نیست اصلا، عقل یعنی همین رو فلسفه در مورد بحث کردن، در مورد در
مورد خب این اصطلاحش مشترک یعنی استعمالات قطره باد داریم. ببین
اصطلاح میتونه عقل یه لغته.
خب امنا میخوام همین لغت کاتر باد داریم با اون کربی که فلاسفه کاملا یکسان هر استعمالات اینجا با این نمیسازه. خب یه بار دیگه واسه گیم صحبت دار عقل از اول بخونه. حالا من تا جایی که در توانم بود سعی کردم هیچ چیز کنم اینا از باب تذکر نمونهاشو عرض بکنم، ولی اینی که ما توی روایاتمون داریم اصلا عقل به معنی قوه اندیشیدن به کار نمیبره. قوه اندیشیدن مبدا العلمه، درسته؟ عقلی که ما توی روایاتمون میگیم اصلا مبدا العلم نیستش، یعنی قوه نیستش، یک حالت نفسانی است که در اثر وجود علم با ضمیمه حاصل میشه، درسته؟ نه یک توانایی، یک امر بالفعل است، درسته؟ بله نفس باید یک توانایی هم داشته باشد که این عقلاتش به وجود بیاد. لذا خدا مثلا به افراد چیکار میکنه؟ نور عقل را افاضه میکنه، نه نور اندیشیدن را. بهش خدا عقل میده چیکار میکنه؟ تشخیص میده، نه یک توانایی بشه که باید با این توانایی بعداً در رابطه بعدی برای چیکار کنه؟ یه تشخیصی را ایجاد بکنه و کشفش بکنه.
اینا رو یعنی همون تئوری باید داره.
آره
ما حتی اینجا هم که آنجا میتونم خیلی جوها بوده، ولی خود مثلا فضای کلاس نمیشده که بس بینیم، ولی حالا چون مسئله مهمیه اگر از دیگه در ادامه بحث حالا اگر تقریبی بود بفرمید تا ببینیم
اشکال نداره. بازم من تا الان سعی کنم عرض کنم، بعد ازم سعی کنم بازم اگر چیزی رو دارم برسه عرض بکنم دیگه.
جنبه حقی که میفهمن، یعنی عقل اینطوری بگیم فهم خالی نباشه، یعنی فهم داریم که بفهمیم، ولی عقل اون قدرتی که بتونه اون چیزی که فهمیدیم رو حفظش کنیم، یعنی اون احساس و اون چیزی دیگه روش تأثیر نذاره. بگیم این فهمش ایشون اینجوری بگیم اینجا، یعنی ما یه موقع از چیزی رو میفهمیم، یه موقع از اون چیزی که فهمیدیم رو مثلا میتونیم این قدرت رو داریم که یادمون نره، انگار غافل نشیم، یه چیز دیگه براش غلبه پیدا نکنه، بتونیم بیاریمش تو عرصه عمل. این عقل باشه. بعد این توی لسان همین عرفش عرف هم بوده دیگه، یعنی اون اگر مثلا کلام هم در نظر دیگه
من از آخر همه نظر این که شما میگین در واقع رو بگیم یه فهمی که این فهمه منجر عمل بشه. بعد یار عرض کردم این منجر و عمل شدنش به چی هستش؟ منجر و عمل شدنش یکیش به این هست که ما بتونیم اطلاعات رو که داریم و همه رو در نفسمون بهش توجه بکنیم. درسته؟ بعد از حضرت فهمون اکثر و مسائل العقول تحت بلوغ المتامه. عقل یه چیزیه که کشته میگیرن باش بعد زمین میخوره، مسارع داره. درسته؟ صرفا دانستن نیستش. کجاست که این عقل تامین میخوره؟ وقتی که طمع میاد. طمع که میاد این تمایلات سبب میشه که گرچه علم هست اما انسان بر طبق علمش رفتار نمیکنه. چرا؟ یکی از علتاش اینه که تمرکز برش نداره، یعنی شهوات. خلاصه اینجا قوه اندیشه از بین نمیره، خود آگاهی ها محو میشن از نفس انسان.
این عقل به اون جنبه آگاهیش اصلا توجه ندارم، خود نفس لازمش هستش، ولی اون چیزی که عقل میشه
خورا این ورشم تو روایت من شواز تا حالا عرض کردم چند بار که عقل صرفا خیشتنداری هم نیست. خیلی از روایت ما میگفتش که عقل یه فهمیه که این فهمه منجر به عمل میشه.
واسه تو همین این روایت که نقدم همین فهم و عقل رو مقابل هم میارن، مثلا همین قبل از همین اینجا شروع به لغت آتین اون لغو نورمان حکمت کار الفهم و العقل مثلا، یعنی اول یعنی اینا رو یه تا همینجا مثلا نگیم اینا اهم و اخصن مثلا قیم و هل عقل دلیل و هل عقل وقتی اینا مثلا دوتا لازم میکنن
میدونی خیلی کلمه ها هستن به اصطلاح اهل لغت که از اجتماع ها افترق ها دفترق ها اجتماع ها. درسته؟ مثلا این عقل تو فارسی ما مابلاش میشه خرد. درسته؟ ما تو فارسی وقتی علم رو نگیم بگیم فلانی انسان خردمندیست، شما خود به خود میفهمید، یعنی هم میفهمم عمل میکنم. وقتی بگیم فلانی آدم ناب خردیست نفیش میکنیم، معمولا یا معنی میکنه که نمیفهمه یا معنی میکنه که میفهمه عمل نمیکنه. درسته؟ یعنی اما با چیز میفهم عمل نمیکنه. مثلا ممکنه آدم باسوادی هم باشه اما نابخرده، مثلا دنبال شهوات حرکت میکنه. اما یه موقعی که بگیم مثلا فهم و خرد، بعد خب چون کنار هم دیگه میاد، خردش بیشتر معطوف میشه به اون جنبهش، فهمش معطوف میشه به این جنبهش. این استعمال تو عربی هم کاملا همینجوریه. لذا جاهایی که عقل و لب و اینا رو به تنهایی آورده تو روایات، مسلما یه دانشی است که دنبالش چی شده، یک نحوه ثباتی هم آمده و عملی هم آمده. درسته؟ جایی که کنار هم دیگه میذاره خب تاکیدش به این ورش میشه بیشتر میشه. ولی روایات ما یقینا توش عقل به معنی مطلق دانش نیست. درسته؟ مسلما هم صرفا به معنی خیشتنداری بدون دانش هم چیه نیستش. میگه یک شناختی که انسان رو به حقیقت نزدیک میکنه، از این تعبیر میکنه به عقل. صرفا هم عقل عملی نیست، باز شواهد اینم عرض کردم، یعنی معرفتی که حتی منجر به عمل نشه، فقط انسان رو به سعادت نزدیک کنه، اسم اینم دارن عقل، مثل معرفت به اسماء الهی. نگاه تقسیم عقل و عقل نظری و عقل عملی تفسیر درستیه. درسته که واقعا شناختهای ما گاهی موقع صرفا در عرصه عمله و در عرصه علمه، ولی شناختهای انسان صاف. نگاه کسی که ریاضیش بار بشه عاقل نمیگن اینجا، گرچه که برهانی ریاضی حکما هم بهش میگن عقل، اما تو روایات ما هیچ وقت نه به این حکمت میگن نه بهش عقل میگن، اون شناختایی که آدمو به سر خدا حرکت میده. و تو همه روایات که تا حالا خوندیم علم همیشه همراه عقل بوده، اما عقل همراه علم نبوده، یعنی عقل از علم چی میشده؟ جدا میشده. عالمایی بودن که عمل نمیکردن، عالمایی بودن که عمل چی میکردن. خب چند خطی هم بخونم. یا هشام ان لله علی الناس حجتا، یعنی هشام خداوند بر مردم دو حجت دارد، حجتان ظاهره و حجتان باطنه. یا میشه بخونیم حجتن ظاهره و حجتن باطنه. یه حجتی داریم که آشکار است، یه حجتی داریم که پنهان است. ظاهر و باطن در اصل زبان عرب یعنی رو و درون، کم کم تو دورهای بعدی یعنی آشکار و پنهان به کار رفته. اینجا هم حالا به هر دو معنی میشه به کار بود. میشه گفت حجت رویین، حجت درونی، درسته؟ میشه هم گفت یعنی آشکار و پنهان، ولی شاید معنی همون حجت بیرونی، حجت درونی با لغت سازگارتر باشه، چون باطن به معنی پنهان تو اصل لغت اصلا نمیاد، ظاهرا به معنی آشکار تو اصل لغت به کار نمیرفته. شاید قرن مثلا سوم اواخر قرن دوم فی الجمله باشه، ولی اما ظاهرا حجت بیرونی رسول هستند و انبیا و ائمه، و اما باطن حجت درونی عقول هست. خب رسول و انبیا و ائمه هم که اینا توی قرن دوم هجری دیگه کم کم تبدیل به اصطلاح شده بودن، چون به حسب اصل معنا که خب انبیا خیلیشون از ائمه و رسول هم که خیلیشون از ائمه هستن، اما اینجا وقتی میگن رسول انبیا ائمه بیشتر ائمه یعنی اوصیا، مثلا یعنی ائمه غیر انبیا مثلا، حالا فرض اینا نقل به لفظ باشه دیگه، و الا که چی؟
به امام نبی میگفتن،
به نبی هم امام میگفتن دیگه، درسته؟ جل نامنه ائمتن یهدون و امران نبود انبیا بنی اسرائیل. اما الباطنه عقول هست که عقول چی هستن؟ حجت هستن. خب حالا حجت به چه معناست؟ اینم باز یه مقدار دقت داره، سخته که دقیقا بفهمیم حجت تو اون زمان به چه معناست. اونی که ما امروز میگیم حجت، میگیم الحجت ها ما یسه الاحتجاج به، چیزی که باش میشه احتجاج کرد، کی با کی احتجاج بکنه؟ الان خود مولا با عبد، پروردگار با بندگانش دیگه، یا چی؟
دو طرفی
دیگه. و عبد و مولا قبول. مثلا امروزه که ما اینجوری معنی میکنیم، گاهی واقعا میگیم حجت یعنی اون چیزی که وسیلش مثلا حقیقتی رو کشف میکنیم. این که باز در اصل امام کاظم صلوات الله علیه حجت دقیقا به چه معنا بوده، این هم یه مقدار سخته، باید بریم استعمالاتشو بررسی کنیم. معنی روشن‌ترش همین یعنی چیزی که وسیلش میشه چیکار کرد؟ احتجاج کرد دیگه. مثلا که ما میگیم تو فارسی حجت بر او تمام میشود، ولی حسین جان دقت کن استعمالاتشو بگردید ببینید تو اون دوره دقیقا چی بوده.
لله علی الناس حجت الان معنا نمیرسه.
چی؟
لله علی الناس هم معنی
احتجاج کردن. آیه
قرآن هم
لله علی الناس حجت هست.
برای
مردم علی الله ناس علی الله حجتون و یکون علی ناس علی الله حجتون بعد از رسول، یعنی اینا همون فضا هم معنی مثلا بیشتر معنی لغویش مثلا هنوز در زمان امام کاظم چطور محفوظ بوده، معنی خلاصه کشف واو و اینا توش مثلا فهمانی نبوده تو اون دوره. خب یعنی انبیا و رسول و اینا که خیلی روشنه که خدا اینا فرستاده واسه احتجاج میکنه، خدا با عقل چه جوری احتجاج میکنه؟ خب چون عقل انسان رو به خدا اولا دعوت میکنه، ثانیا عقل کارهای خوب بده با آدم نشون میده، خدا اون دنیا احتجاج میکنه. لذا از اینجا استفاده شده که اگر کسی دسترسی به انبیا و رسول هم نداشت، به مقداری که عقل داشتهش خدا اون دنیاش احتجاج میکنه. طبق بیانات که قبلا خوندیم خلاصه بر همون مقدار خدا مجازاتش میکنه. نما یتاقل لال عبادت الان قدر معاطا هم مثلا منن عقول مثلا فرض کنید. بعد فان یا هشامه نل آقله لذی لایش قلو الحلال و شکره و لایقلب الحرام و صبره. آقل کسی هستش که حلال او رو از شکر باز نمی دارد و حرام بر صبر او غلبه نمی کنه. یعنی از طرف معصیت نمی کند، چون صبری که در برابر حرام است صبر در معصیت. صبر یعنی پای مردی، یعنی انسان از اونجایی که هست بیرون چیه؟ نره. یک دایره دورش کشتر گفتن این مرد تو هست، این مرد بیرون نره. صبر در مقابل معصیت یعنی انسان طرف معصیت چیه؟ حرکت نکن. از اون طرف هم واجباتش که انجام میده هیچی، نعمتهای خدا او رو از شکر چیز نکنه، مشغول نکنه. خب این باز بخوام معنی عمیقش معنی کنیم میشه انسان کامل دیگه دوباره، چون کسی که هیچ وقت از شکر غافل نمیشه تو وقت داره شکر حقیقی، یعنی که انتر را کلا نعمتن خلاصه من الله همه چیز خدا ببینه. خب این باید از مخلصین باشه دیگه، مشغولتن دنیا به هم دیگه و صنایعش باشه. اما مراتب مادونش این است که حالا مثلا خدا بهش نعمت داد مثلا در هر شبانه روز یک شکری هم به جا بیاره. مثلا تو خیلی از روایات داره، مثلا فرض کنید ذاکر کسی که مثلا فرض کنید نمیدونم تسبیحات از احراس هم الله اکبر مثلا بگه، مثلا مستغفر اونی که مثلا سحر مثلا نمیدونم 70 بار 300 بار مثلا فرض کنید مثلا استغفار کنه، شاکر اونی هستش که نمیدونم ذکر الحمدلله در هر روزی اینقدر میگه. یعنی در یک حد و حدودی تو روایات گاهی اکتفا شده، فهمن این مقدار مثلا کافی است. اگه این باشه خب بعد این امید هست که عاقل شامل ما هم کنه، عاقل بشه باشه
درست
برای اون لایقل و حرام و صبرش خیلی سخت میشه درست کردی. اون هم مثلا شما باید یک کار کنه این لای نافیه چیز نداشته باشه، استمرار نداشته باشه، یه طوری حملش کنیم برای یک مثلا قلبه عرفی خلاصه. نه آره این مثلا بالاخره حرامه با صبر جنگ میکنن، بیشتر صبر پیروز باشه، در مجموع صبر غالب باشه. مثلا یه طور اللهم صل علی محمد. اللهم صل یعنی اونا که نفع نمی کنه که میگه خدا تو حجت داره، نمیگه حالا بندگان خدا حجت بر خودش
چی میشه، میخوام میگه از طرف خدا،
یعنی خدا به دو چیز بر بندگانش در آخرت احتجاج خواهد کرد، یکی به پیامبران میگه به استاد میگه ببینید علم یعتکم رسولا منکم یقصون علیکم آیاتی دوست، یکی هم چی به عقولشون اذا فقط که لو کن و نعقل و او نسمع، اگر مثلا نسمع و او نعقل اگر اهل اطاعت انبیا بودیم یا تعقل میورزیدیم مثلا اینطوری اونطوری نبوده، خدا میگه شما نه عقل سما بودی نه اهل عقل بودی، کسی که نه سما بکنه نه عقل داشته باشه میره جهنم، ولی اگه لااقل به یکیش هم عقل بکنه مثلا نجات بده.
نواقص روی بنده خود میگفت نواقص روی اول جمعش جمع ناقصه نه جمع نقائص، یعنی جمع نقیصه نیست که معنای